أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثتر مسألة فرد در فرع أول از مسألة أولى بود از مقام دوم، اونجایی که مشتری عالم نبوده به فضولیت بایع و ثمن را به او داده پرداخت کرده و بعد مالک آمده و ثمن را و مبیع را پس گرفته به از او با مرافعی، مثلا با حکم حاکمی و امثال این، آیا میتونه رجوع کنه به مشتری به بایع فضولی و اون ثمن را بگیره یا نه؟ بحث را در اینجا گفتیم، یک بحث در حکم واقعی است، یک بحث در حکم ظاهری است. بعد بحث در حکم ظاهری را هم به دو قسمت تقسیم کردیم. بحث در حکم ظاهری خود این مکلف با قطع نظر از مقام ترافع و مرافعی به حاکم. بحث دوم که آیا در از نظر مرافعه اینجا آیا این اقرار و اعترافی را که این آقای مالک، آقای مشتری کرده ولو قبلا که این مال ملک مبیع، ملک بایع فضولی بوده و قهرن ثمن هم ملک او شده در اون بیع، آیا این اقرار میشه بهش اخذ کرد و الزامش کرد به این اقرار یا نمیشه؟ که اینجا عرض کردیم مرحوم شیخ سه تا تقسیم کردن اقرار و اعتراف بایع را به سه قسم. قسم اول اونجایی که بدونن که این اقرارش مستند به قاعده ید بوده، نه به علم به اینکه این واقعا مالکه. دوم اینکه بدونن که اقرارش مستند به علمش بوده. سوم اینکه ندونیم آیا از باب علم بوده این اقرارش، علم داره و اقرار کرده، یا نه مستند اقرارش قاعده یده. و عرض شد که در صورت اولا ایشون حکم فرمودن به اینکه چون حکم حاکم یا بیانیه‌ای که قائم شده اندل حاکم موجب سقوط قاعده ید میشه از حجیت، پس اقرار این هم از حجیت ساقط میشه. در صورت دوم فرمودن بر این که چون مستند اقرارش علم خودشه، این علم، این اقرار حجتون علیه، در اون احکامی که علیه حجتون و حتی در مقابل بیانیه، چون حجت اقرار مقدم است بر حجت بیانیه. در صورت سوم ترجیح ندادن هیچ طرف را. ما دیروز به این نتیجه رسیدیم که در صورت سوم را بایستی ملحق به صورت دوم کرد، نه به صورت اول که بعضی از بزرگان ملحق به صورت اول کردن. حالا میخواییم بگیم بلکه در صورت اول هم بایستی قائل به حجیت اقرار بشیم، به این معنا که کلن در باب اقرار حجیت اقرار از نظر آثاری که علل مقره مقید به عدم علم به بطلان مستند مقر نیست، حتی با علم به بطلان مستندش، مستندش قاعده ید بوده. ما حالا فهمیدیم قاعده ید مثلا حجت نیست، خود فرضاً نباشه. حجیت اقرار از باب موضوعیت، نه از باب طریقیت. حجیت اقرار از باب موضوعیت اگر شد یعنی که طریقیت محض نبود، جنبه اینکه اقرار بر خودش چون میکنه یلزم و به، این جنبه درش عقص شده. خب حالا علم به خطای مستند هم داشته باشیم، علم به خطای مستند قاعده یده، علم به عدم حجیت مستند، این موجب سقوط اقرار از حجیت نیست، زیرا که ممکنه این در اقرارش ممکنه مطابق واقع باشه، گرچه مستند اقرارش میدونیم ساقط از حجیت، ولی شاید اون بیانیه رو گفته و به نفع مدعی این حکم را صادر کرده. خب این اقرارش یحتمل مطابقته للواقع و یکون حجتن در اثبات آثاری که علل مقرر، و مجرد علم به خطای بینه علم به خطا به عدم حجیت قاعده ید، چون بیینه اقامه شد بر فضولی بودنش و بیینه مثلا مقدمه است بر قاعده ید، این به معنای سقوط اقرارش از حجیت نخواهد بود، چون احتمال مطابقت للواقع درش هست و این کافی است در حجیت اقرار حتی در مقابل بیینه. پس موضوع حجیت اقرار احتمال مطابقت اقرار است للواقع، این کافی است برای الزام مقر و حجیت اقرار به لحاظ آثاری که علی المقر. حجیت اقرار جنبه موضوعیت هم درش هست، کاشف محض نیست تا بگیم اینجا ساقط شد. هر جا احتمال مطابقت واقعش رو بدیم، ما احتمال میدیم که بیانه خلاف واقع باشه، احتمالش که هست گرچه بیانه حجته، ولی رافع احتمال که نیست. این اقرار هم یکون حجتن يحتمل مطابقته للواقع، يكون حجة ومقدما بر بينه در احكامي كعلى المقر، نه در احكامي كعلى الاخرين يا للاخرين يا للمقر. بنابراین اگر کسی این را قائل شد، حتی در صورت اولا ما میبایستی قائل به این بشیم که اقرار این آقا یؤخذ به، حتی اقراری که نعلم استناده فيه الى اليد و قد قامت البينه فسقطت اليد عن الحجيه، چون سقوط يد عن حجيه به معنای علم به واقع که نیست، خلاف واقع بودن اقرار که نیست، بلکه به معنای اینه که مستند این اقرار اصلا مستند حجتی نیست دیگه، تازه خطاش هم معلوم نشده، مستندش حجت نیست. این يد اون ید حجت نیست که این آقا بشه اقرار استناد کرده نکرده باشه، بالاخره اقرار که کرده که این مال مال اوست، پس حالا سمن نداره اقرار میکنه که مال اوست، احتمال هم هست واقعا این سمن مال او باشه، بیانه هم در مقابل اقرار حجت نیست. اگر اقرار نسبت به آثاری که علی المقر بیانه گفتیم حجتش یا اخذ بالاقرار، فقط اونجایی رو میشه گفت اقرار از حجت میفته، اونم محل بحثه که قاضی علم داشته باشه که این اقرار خلاف واقعه. علم به کذب اقرار به معنای مخالفت با واقع، بدونیم اون چیزی که بهش اقرار میکنه بدونیم دروغه نیست، خلافش واقعه. اگر این حاصل شو بله اونجا کسی جا داره بگه دیگه اقرار اونجا از حجیت ساقط میشه، هم در آثار حتی در آثاری که بر مقره از حجیت اونجا ساقط میشه. اما جایی که اقرار محتمل المطابقت للواقع هست، علم به کذب اقرار در کار نیست، فقط علم به کذب بطلان مستندش هست، و علم به بطلان مستند غیر مستلزم علم به بطلان اقرار و مخالفت به واقعش نیست به هیچ وجه. شاید اون مستند کذب درست نیست مستند، ولی بیانه هم شاید کاذب، بیانه که موجب علم نمیشه اون هم شاید کاذب. پس احتمال چون بیانه حجیتش که رافع احتمال ها، اون میشه گفت که اقرار بالاخره حجیت کاشفیت هم درش عقد شده، یه چیز اقرار یک امر، یعنی بالاخره در هر حجیتی کاشفیت میخواد، چیزی که قطع به خلافش هست معنی نداره حجیت باشه، اون میشه گفت. جایی که عالم باشه حاکم به این که این مقر داره دروغ میگه و اقرارش درست نیست، اونجا علم حاکم حجت براش و اقرار دیگه حجیت نداره، چون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این بالاخره کاشفیت و حجیت عقلا محال از جعل بشه، مگه برای چیزی که لا یقطع بکذبه، چیزی که یقطع بکذبه اصلا خوندید در مباحث اصول، جعل حجیت برش محاله و مستحیله. اونجا رو میشه گفت که اقرار دیگه از حجیت ساقط میشه، حتی لمن للآثار التي على المقر. اما مجرد قیام بینه که موجب حکم حاکم شده، این کافی نیست به این که این اقرار از حجیت بندازه، مگر جایی که یفید تفید البینه العلم، اگر بینه افاده علم بکنه برای قاضی، علم واقع، جایی که عالم باشه که این بیانه صادق هم طبق واقع این مال مال اون نیست، اونجا داخل میشه در همون جایی که یعلمو به کذب الاقرار، اونجا شاید کسی قائل بشه در اون بحث، شاید مشهورم قائل شدن که اقرار دیگه از حجیت ساقطه، چون در اقرار بالاخره احتمال مطابقت للواقع لازمه تا حجت باشه. اقرار بالاخره میخواد که از حجج باشه، و جعل حجیت برای شیئی که یقطع به خلافه معقول نیست. همیشه شک اخذ شده در موضوع حجیت، اقلا شک، با رفع شک و قطع به خلاف جعل حجیت محاله. این دیگه نوازش گفت حجت، حجت یعنی اثبات واقع میکنه، نوازش بشه حجت، چون ما قطع داریم واقع اینجا نیست، قطع داریم این مال او نیست. این باز بشه بگیم چی؟ اقرار یک الزامیست، این یک حکم ثانویست، غیر حکم اول. باز اسمش بزنیم حکم ثانوی. و چون دلیل اقرار، اقرار رو حجت کرده، میگه اقرار رو حج، ظاهرش جعل حجیته. نافذون، نه اینکه این نافذون به این معنا که ولو که حکم ثانوی برش نافذون، واقعا ولذا اگر واقعا مال او نبود، اگر این واقعا مال او بود، جایی که اقرار کرد برای علی خودش حکم واقعی رفع نمیشه. ما میتونیم واقعا در اون مال تصرف کنیم، خودش هم میتونه واقعا در اون مال تصرف کنیم. اگر بگیم این حکم واقعی است، دیگه بعد از اقرار واقعا هم حرام میشه برش تصرف در این مال، با اینکه اینه اونجا کسی قائل نیست. فرض حجیت فرض شکه، چون محال است جعل حجیت با فرض علم به خلاف. پس روی این اساس حجیت اقرار مقید میشه به جایی که یحتمل مطابقته للواقع ولا یقطع بخلاف بکونه خلاف الواقع. این مقدار از قید ثابت میشه فرضاً در دلیل اقرار، ولی این مقدار از قید بیش از این نیست جایی که احتمال مطابقت اقرار به واقع را بدیم. اما جایی که این احتمال هست، قطع به عدم به مخالفت و کذب بودن اقرار و اینکه مؤداش خلاف واقع نداره قاضی، ولی میدونه که مستند این مقر در اقرارش یک حجتی است که او غلطه، اون حجت غلطه و لیسه به حجه، ولو لوجود حجت مقدمت علی حاکمت علی. خب اینجا این کافی نیست اینکه اقرار از حجت، اطلاق اقرار عقلا علی انفسهم جائز، اینجا رو میگیره. پس علم به خطای مستند و عدم صحت مستند اقرار کافی نیست در اسقاط حجیت اقرار، چون منافات با حجی جعل حجیت نداره، چون اون چه که جعل حجیت متوقف بر اون هست احتمال مطابقت واقع، احتمال تطابق و صدق به معنای مطابقت واقع، و لازم نیست در جعل حجیت اینکه این مستندش معلوم البطلان نباشه. مستندش معلوم البطلان باشه جایی مثل در باب هلا، در باب احکام حاکم، نفوذ حکم حاکم در موضوعات هم این بحث هست. حاکمی که حکم کرد به خب مثلا خود باب مرافع، حکم کرد که این مال مال فلانه، ما یه دفعه علم داریم که این علم حکمش خلاف واقعه، این مال فلان نیست، میدونی این مال یکی دیگه است. اینجا حکم حاکم بر اون عالم نافذ نیست، چون احکام واقعی رو عوض نمی کنن. واقعا این میتونه به اذن اونی که میدونه واقعا مالکشه تصرف کنه در این مال. اما اگر مکلف علم به بطلان و خطأ مستند الحاکم، نه علم به مخالفت حکم الحاکم للواقع، احتمال میده حکم حاکم مطابق واقع باشه، ولی میدونه حاکم در این حکمش استناد به بیانیه‌ای کرده که این میدونه اون بیانیه ها دروغ گفته، اونا هیچ اطلاع نداشتن از واقع، بی خودی شهادت دادن یا فاسقن، حجت نبودن. اینجا مکلف علم به خطای حکم حاکم به معنای خطای مستندش داره، ولی احتمال میده حکمش مطابق واقع باشه. یه بحث هست بین فقها که آیا این چنین حکمی هم از حجیت میفته، میتونه مکلف برگرده به اصول عملیه مثلا، یا اینجا دیگه حکم حاکم نافذه. در باب مرافعات مشهور اینه که حکم حاکم نافذه، در اینجور جاها هم حکم حاکم نافذه. البته قول دیگه هم هست که نه، اینجا حکم حاکم از نفوذ میفته، مثل جایی میشه که علم داره به اینکه این حکم مخالف واقعه. بالاخره در باب اقرار این جا داره کسی این صحبت رو وارد کنه که اقرار با علم به خطای مستند مقر بازم حجته، اگر علم به خلاف واقع بودن اقرار نداشته باشه. حالت اولا از این قبیله، چون در حالت اولا فقط اون چه که ثابت شده اینه که این یدی که بهش استناد کرده آقای مقر، این ید مثلا حجت نبوده چون قامت البینه و بینه مقدمه بر این. اما احتمال اینکه واقعا این مال مال این باشه که هست، چون بینه که علم نمیاره، موجب علم نیست. پس احتمال اینکه این اقرار حتی عند القاضی و این حجته، نه اینکه علمون تکوینن علم نیست بالاخره، پس احتمال مطابقت اقرار مقر للواقع هستش. اگر گفتیم میزان در حجت اقرار اینه که اقرار مطلقا نافذون علا من اقرر علا نفسه در آثاری که علا نفسه، بنابراین اینجا اقرار حجتون حتی فی الحالت الاولا، فقط اونجای اقرار از حجت میفته که حاکم عالم بشه، علم داشته باشه به اینکه این مال مال این بایع نبوده و بایع فضولی بوده واقعا. اونجایی که علم داشته باشه حاکم، اونجا آره، اینجا جا داره کسی بگه دیگه اقرار از حجیت ساقط میشه حتی در آثاری که علال شخصه. اقرار که ساقط میشه در مقابل بیانه، علم تعبدی در جایی است که اون گفتیم در بحث حکومت بیانه حاکم بر حجج دیگره نه بر اقرار. اقرار در آثاری که علال مقره یتقدم علی البینه، یتقدم در اون جاهایی که حجت باشه. وقت در موضوع حجت اقرار اگر عقص شد عدم علم به مخالفتی للواقع فقط، و الا در ما ادای اینجا اقراره چون جنبه موضوعیت توش هست، کاشفیت محض نیست. پس احتمال کاشفیت را اگر دادیم، احتمال مطابقت واقع را اگر دادیم، اون کافیست در این که جنبه موضوعیتش بچربه در آثاری که علی المقره. بله بله میکنه، خیلی خوب این حکم میکنه دیگه. میدونه یکی از این دو حکماش مخالف واقع، مثل اگر در یه جایی این یه مشکلی است در باب قضا وقتی به اینجا در خیلی جا در باب ایمان و بینات هم این نتیجه حاصل میشه دیگه، از آثار اختلاف حکم ظاهری از حکم ما اکثر احکام ظاهریه که مطابق با احکام واقعیه انجام نمیشه. این در احکام ظاهری خیلی میشه، شما همیشه در باب احکام ظاهری بین متلازمین تفکیک میکنید در باب احکام ظاهری، اینه یکی از اون موارده. پس بنابراین حالت اولا را هم میتونیم ملحق کنیم به حالت ثانیه، هر سه حالت برمیگرده به یکی، اون این که اقرار باقی بونه بر حجیتش، مگر اونجایی که یه عالمو به کذب این اقرار. چرا یک مطلب اینجا میشه به کسی بگه و اون این که این آقای مقر که مشتری باشه اگر از اقرارش برگرده بعد از قیام بیینه یا اون حکم حاکم به اینکه این مال راجعه به بایع نبوده و اون فضولی بوده، اگر از اقرارش برگرده بعد از تبیین اون حکم، دیگه اون اقرار سابقش میشه گفت حجت نیست، چون اقراری که یکون حجتن اون اقرار فعلیه، اون دیگه اقرار سابق میشه که بالفعل سرا الیه شک قبل از اون مرافعه اول بین مدعی و بین بایع بوده. اگر بعد از اون مرافعه آقای مقر هر چه بود مستند اقرار اولش، علم بود شک کرد درش، دیگه از اقرارش برگشت، یا مثلا قاعده ید بود از اقرارش برگشت، هرگاه این اقرار فعلی نبود اینجا جا داره که کسی بگه دیگه این اقرار اقرار نیست در حقیقت، اقرار سابق کافی نیست، لا یؤخذ به، چون اون اقرار اقرار قبل از تبیین حال مبیع بود به حکم حاکم یا به بیینه. در این مرافعه دوم حالا اگر مقر بود هنوز که اون مال مال اوست، این اقرارش یکون حجتن در مقابل اون بیینه، و اما اگر از اقرارش برگشت فی الصور الثلاث فی الحالات الثلاث، این دیگه اقرار فعلی چون نداره لا یکون حجتن. اگر در زمان مرافعه دوم برگشت بله دیگه از بین میره، اگر در زمان مرافعه دوم میزان حجیت اقرار در زمان مرافعه در حقیقت، اگر اون زمان اقرار داره اقرار عند الحاکم، در بحث اقرار هم دارن این قید رفقه ها که اقرار عند المرافعه یا عند الحاکم حجیت، اگر تو خونش اقرار بکنه اون فایده نداره. پس میزان البته نظر شیخ علی بود به اینه، فرض این اقرار رو کرده چون الاقرار الذي يكون حجتا اقرار عند الحاكم، فرض بود بر اینه که این آقا حالا آمده اقرار کرده در مقام در مقابل حاکم، بعد از اون اقرار بعد از اون مرافعه دوم بازم داره اقرار میکنه که این هذا المال يكون للمشتري للبائع. پس بنابراین حالات اولا را این سه حالت در حقیقت یک حکم داره. تفصیلی اگر بخواد باشه باید تفصیل بین علم حاکم به بطلان این اقرار و عدم علمش باشه، یا تفصیل بین مثلا اقرار سابق و اقرار لاحق باشه، که اون تفصیل را خود شیخ هم لابد منظور کرده و منظورش از این سه اقرار اقرار عند الحاکمه. این بحث فرع اول. فرع دوم، عرض کردیم یک بحث در اینه که آیا اگر جاهل بود آقای مشتری که بای نمیدونست بای فضولی یا نه و از باب ظاهر حال عمل کردی، از باب علمش بین که این فضولی نیست خرید ازش، چه حکمی داره؟ فرع دوم در اینه که فضولی عالم است، مشتری عالم است به فضولیت بای، میدونه که این مال مال مبیع مال بای نیست، مال یه مالک دیگری است، این مالک این بای فضولتا داره میفروشه یا غصبا داره میفروشه، اینجا چه حکمی داره؟ در اینجا مرحوم شیخ بحث را در سه قسمت بحث کرده، چون همونجور که عرشد اینجا شبهه تسلیت مجانی میاد تو کار، این شبههی که در اون فرع اول در کار نبود. در فرع اول از کردیم چون جاهل بوده این مال را به او داده سمن را به امان این که او مشغول بایع است و مالک مسمنه است، مالک مبیع است، ولی در اونجا شبهه این که حالا این مالش دیگه از دستش رفته، از اباحه کرده، تملیک کرده یا مثلا زمان نداره، این حرفا نیست. به خلاف در فرع ثانی، در فرع ثانی اون چه که مهمه این جهته، ولی بحث در فرع ثانی رو ایشون برعکس فرع اول برده روی حکم واقعی، نه حکم ظاهری و وظیفه ظاهری مکلف. در فرع اول حکم واقعی روشن بود، در حکم ظاهری بحث کرد، در وظیفه فعلی یا به لحاظ خودش یا به لحاظ مقام ترافع و مرافع بحث رو اونجا بود. در این فرع دوم بحث در همون حکم واقعی است دیگه، بحثی در مقام ترافع و حکم ظاهری این حرفا نداره. ابتدا میاد سر اینکه اینجا که فضولی مشتری عالم بوده این فضولیه و این مالک مبیع نیست، در این حال باش معامله کرده، ثمن هم بهش پرداخت کرده، اینجا احکام واقعی، بعدم مالکی که مالک واقعی آمده مال خودشو گرفته، حالا این بنده خدای مشتری میتونه ثمن خودشو بگیره یا نمیتونه ثمن خودشو، اینجا بحث کرده ایشون در سه جهت دیگه، این حکم واقعی است. یکی این که آیا میتونه برگرده به بایع فضولی به ثمن با وجود این ثمن و بقایش یا نمیتونه برگرده، این یه جهت، یک امری که ایشون بحث کرده. امر دوم این که آیا بایع فضولی به مجرد اینکه آقای مشتری بهش این مبیع ثمن را داده، با اینکه میدونسته این مالک مسمن نیست در اختیارش گذاشته، این در اختیار گذاشتن مالک ثمن که مشتری باشه ثمن خودش را برای شخصی که میدونه مالک مسمن نیست و مالک قهرن ثمن هم نخواهد شد، آیا این کافیه در این که اون بتونه تصرف کنه؟ این نوع مثلا اباحه است، تملیک، بتونه تصرف کنه در این، چون میگیم خود مالک بهم داد دیگه، در مبیع نمیتونه تصرف کنه چون مال مالک دیگره که اون میخوادش مثلا غاصبه، ولی ثمن را خود مالک ثمن در اختیار من گذاشت، در اختیار این فضولی گذاشت و عالم بود به فضولیتش، عالم بود که این مال را مالک نیست، بازم در اختیارش گذاشت، کسی بگه این دلیل بر جواز تصرف بایعه در اون شیئی را که مالکش که ثمن باشه مسلطش کرد بر او، این بحث دوم که آیا جوز للبایع التصرف فی این مال ثمن به نفس تسلیت مشتری او را بر این ثمن یا لا یجوز. جهت دومی سومی را که بحث کرده اینه که اگر این تلف شد به دست این آقای بایع فضولی، تلف شد، آیا اینجا یجوز للمشتری بعد از اینکه میخواد برگرده بگیره، چون مالک مبیع ثمن مبیع را گرفت، میتونه برگرده بر بایع و بدل ثمنش بگیره یا نه دیگه بدلش حق نداره؟ یعنی آیا زمانی هست اینجا ذمه بایع فضولی بنابر تلف یا اتلاف این مال مشغول میشه به قیمت یا مثل اون ثمن برای مشتری، یا نه فقط مشتری میتونه عین را برگردونه مثلا که در مقام اول بحث کردیم، اما اگر تلف شد دیگه زمانی در کار نیست، چون ممکنه در اون جهت اولا بگیم عین رو میتونه برگردونه، میتونه یرجع الی عین الثمن چون مالک مثلا، ولی اگر تلف شد زمانی در کار نیست. تفکیک بین زمان و رجوع الی العین بکنی. این هم جهت سوم. بحث بعد در جواز رجوع مشتری به بدل الثمن مع تلفه. جهت اولا رجوع به عین ثمن بود مع وجوده و بقائه، و این دوتا تلازمی با هم نداره. شاید اونجا بگیم یجوز، ولی اگر تلف شد لا یجوز گفته نشه. اگر اون یجوز شد بگیرم یجوزه، نه، شاید اون یجوز ولی این یجوز نیست چون زمان نداره، مضمون نیست این مال. وقتی این یجوز که ذمه او مشغول بشه، اگر به یک دلیلی گفتیم ولو از باب عدم دلیل ولو استصحاب، اصل عدم زمانه، دلیلی بر زمان نداشتیم، پس به اصل یجوز الرجوع، ولی به بدل و علی تقدیر طرف لا یجوز الرجوع. پس در جهت سوم در حقیقت مرحوم شیخ در زمان بحث میکنه که اینجا زمان رفع میشه با این تسلیت یا زمان هست. اگر زمان رفع بشه لا یجوز الرجوع، خدا بداره ذمه او مشغول نیست تا به این چیزی بده. اگر زمان بود یجوز الرجوع. پس در حقیقت بحث سوم به دقیقه بحث از زمانه. این سه جهتی است که مرحوم شیخ این سه جهت بحث کرده به طور مفصل، و این بحث هم بحث ثبوتیه در حکم واقعی است، بحث اثباتی و مرافعه و این حرفا نیست. خود حکم واقعی این مالی را که این چنین مالکش در اختیار کسی گذاشته که لیس یعلم انه لا یمتلکه، و اینکه فضولی است به این معامله لا یمتلکه، با علمش در اختیار او گذاشته. منشأ این بحث هم در حقیقت اینه که بعضی از در مواردی که انسان مال خودش در اختیار دیگری قرار میده بدون معاوضه، من یه مالی دارم در اختیار شما قرار میدم، تسلیت میکنم، نمیگم ملکتو، انشاء بیع نمی کنم، فقط عملا شما رو مسلط میکنم بر این مال. اونجا لا اشکال عند الفقها که این تسلیت یا تملیک یا اباحه است، ولذا در اونجا بحثی نیست در عدم زمان که اگر تلف شد بدون اطلاق، علی‌الاقل در تلف بدون تفریط و اطلاق زمانی در کار نیست. کما اینکه بحثی هم در اونجا نیست که وقتی خودش آمده دیگری رو مسلط کرده بر مال خودش، نه در مقام عقد و مبادله، نه همینجوری مجانا بلا عوض. اونجا این خودش داله بر اینه که دیگری میتونه در این مال تصرف کنه، تصرفی ولو غیر متلف با حفظ اصل مال، مگر در اون چیزایی که باز تصرفش درش مقتضی اتلاف، مثل طعام که تصرف درش عبارت از خوردنشه، اونجا اونم میتونه انجام بده. خود تسلیت ظهور در یا اباحه داره قدر متعقل، یا شاید کسی بگه بیش از اباحه، تسلیت ظهور در تملیک هم داره قدر متعقل، اباحه هست برازه در اونجا فرق بحثی نیست عند الفقها. که اون آقا اگر مالکی آمد مال خودش به اختیار خودش بلا اکراهن بلا عوضن بلا معاوضتن در اختیار کسی قرار داد، یجوز له ان یتصرف فی، این تسلیت بالاخره قدر متعقنش اباحه است و جواز تصرف هست، و اگرم تلف شد بدون تفریط و تعدی هم زمانی در کار نیست. چون اون مسئله اینجوری است آمده اینجا، این سبب این بحث در اینجا شده که این آقا درست معاوضه کرده، ولی میدونه این آقای بایع مالک نیست، معوض از کیسه اون این نخواهد آمد بیرون، از کیسه مالک باز بیرون بیاد بره در کیسه این آقا، سمن هم اگر بخواد معاوضه کنه باز در کیسه مالک وارد کنه و به او بده نه به این. حالا آمده در اختیار این گذاشته با علمش به این که این لیس مالکه، آیا این مثل تسلیت اجنبی نیست؟ سیگر فکر مال خودش را که سمن باشه یه نفری رو اجنبی از معامله در اختیار او گذاشته. اگر من بنا داشتم با این مال با یک کسی معامله کنم، مبادله کنم، ولی قبل از مبادله آمدم مال رو در اختیار شخص سومی گذاشتم، تسلیت کردم او را، این داخل در همون جاییست که یقینا گفته میشه که این تسلیت اجازه در تصرف اوست، در حقیقت اباحه است یا تملیک، زمانم در کار نیست اگر تلف شد. آیا اینجا ملحق به اونه یا نه؟ اینجا ملحق به مثل مقبوضه به عقد فاسده که در مقبوضه به عقد فاسد گفته میشه زمان هست. و با علم به فساد هم باز زمان هست، جایی که بدونیم ما این معامله فاسده و تملیک تملک نشده زمان هست، جواز تصرف نیست مگر به رضای این دیگری و هاکده. این جهت این نکته، این که اینجا بحث به این شکل قرار گرفته، برادرشون در این سه جهت بحث کرد. اما جهت اول، اولا یعنی امر اول، جواز رجوع المشتری الى البایع به ثمن با بقاء عینش به عین ثمن، در این امر اول مرحوم شیخ سه تا دلیل اقامه کرده بر جواز رجوع مشتری به بر عین مال خودش که ثمن باشه در دست اون بایع فضولی، با علمش به اینکه فضولی بوده و در این حال بهش داده تسلیف کرده. دلیل اولش اینه که ایشون فرمودن چون این باقیست بر ملک او، موجبی برای خروج از ملک در اینجا نیست، مجرد تسلیت کافی نیست برای اینکه بگیم این خرج من ملک، این تسلیت تسلیت مجانی که نبوده، تسلیت در مقابل گرفتن مبیع بوده، ولی اون مبیع حضوری، در بیع حضوری. پس این چنین جایی موجبی برای خروج از ملک این آقا نیست، پس باقیست بر ملکش. یجوز له رجوع الی، هر کسی که ملکش باقی باشه در مالش، الناس مسلطون علی اموالهم دیگه، علی املاک میره میگیره. بلکه بعضی از محشین اضافه کردن گفتن اصلا فرضاً بگیم تسلیت موجب تملیک هم هست اینجا، خب بالاخره میشه مثل هبه دیگه، بازم میشه رجوع کنه از ملکش هم اگر خارج شده باشه، چون خارج شده مجاناً نه در مقابل عوضی، پس حکمه حکم الهبه، از اینکه میتونه بره پس بگیره این را مشمول ادله جواز هبه میشه. البته اگر تصرفی در این نشده باشه، تصرفی که موجب لزوم هبه باشه، اون تصرفاتی که موجب لزوم هبه است، اون تصرفات اگر نشد، اگر شده باشه از قبیل تغییر اون شکل دادن، این بنابراین که تغییر شکل دادن موجب لزوم معامله هبه است، یا نقل و انتقال، تصرفات وضعی، نقل و انتقال هم در باب مال موهوب موجب لزوم میشه دیگه، نمیتونه پس بگیره بدلش را. یعنی این ترقی که آقایون دیگه کردن، این ترقی فقط در این چنین جاهایی که تصرفی نشده درسته و عین و عینه باقی است، نه تصرف وضعی، نه تصرف تکوینی رافع جواز هبه. بلکه ممکنه کسی بگه دلیل جواز هبه مخصوص به اونجایی است که انشاء هبه شده باشه، اما اینجایی که تسلیت میشه، اینجا این تسلیت، اگر گفتیم قائل شدیم بگه تسلیت موجب تملیکه، این تملیک شاید از به جهت هبه بودن نباشه، یه وجه دیگر هم داره تملیک غیر از وجه هبه، اینکه این تسلیت یه نوع اعراض باشه، من اعراض میکنم از مال خودم برای شما که شما مالکش بشید، مثل کسی که از مالش اعراض بکنه، بندازه مالش دور تو صحرا، کسی دیگه بدون مال برداره، خب اون دومی مالک میشه، چون بعد از اعراض ملکیت از بین میره، ملکیت او با گرفتن دومی ملکیت دومی میاد، ولی اینجا رجوع حتی با بقای عین دیگه رجوع جایز نیست، چون دلیل رجوع فقط در باب هبه گفته یجوز رجوع، عنوان هبه است و اونم خلاف قاعده است، حالا مقتضی قاعده اینه که تملیک مال به دیگری عفو العقود بگیرتش لازمون. یه مخصصی آمد این را قید زد در خصوص اونجایی که عنوان هبه صادق باشه، هبه جایی صادقه که انشاء مفهوم هبه بشه، انشاء مفهوم هدیه هبه امثال اینها بشه، ولذا اگر مفهوم دیگری انشاء بشه با اینکه تملیک بلا عوضه مثل صدقه لازم میشه. تا چه برسه تملیک اصلا به عنوان انشاء هبه نباشه، تملیک از باب تسلیت باشه، شاید این تسلیت وجهش همون مثل اعراض و تملک بالاخذ از او، اطلاق هبه بر این مشکل، اون کسی بگه اصلا اطلاق هبه بر این شاید نشه، این تملیکون به تسلیت نه تملیک کن به نحو انشاء مفهوم هبه. پس تا انشاء مفهوم هبه نشه ما نمیتونیم به ادله جواز که ادله جواز هبه است تمسک کنیم در اینجا. شاید این تسلید مملکیتش یک سبب دیگه ای باشه، خودش فی نفسی که از اسباب مستقل باشه، یا همونجوری که عرض کردم برگشت به اعراض و تملک بالعکس باشه. این کنو اعراض میکنه، او عکس میکنه. یه مفهوم هبه رو نمیخواد انشاء کنه، مفهوم هدیه رو نمیخواد انشاء کنه. اون ادله در اونجایی است که اون عنوان انشاء بشه، چون خلاف قاعده است. جواز هبه علی خلاف القاعده، مقتضی قاعده لزومه. و بنابراین در اینجا این ترقی که بعضی از محاشین کردن، این ترقی هم شاید تمام نشه که اگر کسی قائل به تملیک شد دیگه اینجا رجوع مشکل میشه. خصوصا اگر معکول باشه و از نکرده در اختیار دیگری گذاشته که بخوره، میخواد بعد که خورد بقیهش مثلا پس بیه. وجه دومی را که ذکر کردن، وجه دومی خب اباحه که هیچی، اون که لاشک بحث اول همون حرف شیخ شد. اینا میخواستن یه چیزی اضافه بگن، بگن حتی اگر اباحه نبود تملیک بود بازم یجوز الرجوع. ما بحثمون سر این تیکه اضافه بود، نه در سر اباحه شیخ، که درست محط اشکال را قاطی نکنید با یه چیزی دیگری. کی گفت تسلیت بالاخره هبه نیست؟ تسلیت هر تست مجانی هبه است، اینجوری هبه عقدیست، انشاء میخواد، محتوا داره، مضمون انشائی داره، تسلید که توش این چیزا نیست. دوم نه، برای بیان این که هم اینجوری نیست که هر تملیک مجانی هبه است. این رو مطرح کردیم برای بیان این که کل تملیک مجانی لیس هبتن. ما تملیک مجانی در باب صدقه داریم، لازمون ليس هبه. تملیک مجانی یا تسلیتی که مستلزم تملک مجانی است بدون عوض، ولی نه از باب تملیک، اصلا از باب تملک بعد رفع الید. این مطلبی است سابقا گفته شد. پس شاید این تسلیت از این قبیله. پس تملیکی را که از تسلیت به دست بیاد، حالا یا به نحو انشاء تملیک یا به نحو نتیجه تملیک، از باب رفع الید و تملک، اینها انواع دیگری هستند، همش از تملک یا تملیک بلا عوضه، ولی همش هبه نیست. پس کل تملیک بلا عوض یکون هبتن و یکون جایزن. این از کجا؟ این پس با اون مقدمات جور نیست. این اشکال به این مقداره، به این بیانه. حالا وجه دومی را که مرحوم شیخ ذکر کردن اینه، ایشون فرمودن بر این که اگر ما اشکال نقضی کردن، گفتن اگر ما در اینجا قائل بشیم به این که لا یجوز الرجوع، مالک نمیتونه رجوع بکنه به مشتری، نمیتونه رجوع بکنه به بایع فضولی در اخذ ثمن با وجود ثمن، خب در مقبوض به عقد فاسد هم باز همینه بگیم، نقض میشه به اونجا. چون اونجا هم اونجایی که اقلا علم داشته باشه با متبایعان، علم داشته باشن که این معامله باطلون و دیگری مالک نمیشه شرعن و قانونن این مال را، در این حال بهش تسلیم میکنه، اونم تسلیمون مع علمی به اینکه این مالک نشده، مال من هنوز در اختیار او گذاشته. خب اینا مال خودش رو با علم اینکه مال خودش شرعن و قانونن در اختیار دیگری گذاشته، اینجا هم باز قائل بشیم که لا یجوز له رجوع، چون یعلم به اینکه این در ملک او نرفت و در این حال تسلیتش کرد بر مال خودش، با علم به اینکه این مال خودشه. پس اونجا هم تسلیت بر مال خود هست. اگر گفتیم تسلیم بر مال خود بودن با علم به اینکه این مال خوده به دیگری بده و منتقل به او نشده، بازم در اختیار او قرار بده، اگر گفتیم این موجب اباحه است، موجب عدم جواز رجوعه، موجب ملک است نه اباحه، موجب ملک است و عدم جواز رجوعه، اونجا هم با استقال بشیم اینکه موجب رو، با اینکه بالاجماع آقایون در اونجا گفتن در مقبوض به عقد فاسد یجوز للمالک الرجوع بر اون دیگری که قبض المال، چه ثمن چه مثمن و استرجعه. اینم اشکال نقضی که ایشون کردن. مطلب وجه سومی که باز ذکر کردن این که اگر تسلیت را ما مملک درستیم، پس نمیتونه آقای مشتری یرجع الی البایع الفضولی بر ثمن، اگر تصحیح را مملک دونستیم یلزم و بطلان الاجازه اگر بخواست اجازه بده مالک این مبیع را. و اینکه ما در بحث گذشته گفتیم لو اجازه معامله صحیح میشد. چرا؟ چون اگر این تسلیت تملیک باشه پس در اینجا آقای مشتری یک تصرفی کرد در ثمن قبل از اجازه مالک، چون مال خودش رو تسلیت کرد، تملیک کرد به تسلیت، تملیک کرد به مشتری، مال خودش رو تملیک کرد با تسلیت به بایع فضولی، تملیک به خود بایع کرد، پس دیگه این نمیتونه ثمن قرار بگیره برای اون بایع در مقابل اون مبیع به اجازه، حتی اگر بخواد اجازه کنه بایع مالک مبیع، مالک واقعی مبیع اگر بخواد اجازه کنه دیگه اجازهش اثر نداره، چون ثمن خرج عن ملک المشتری الى ملک الفضولی که شخص ثالثه در حقیقت به تسلیتش. اگر تسلیت مملک باشه پس در اون بحث سابق آیین فقها بایستی بگن چی بگن؟ بگن الاجازه تو بعد دفع الثمن من قبل المشتری الى البایع الفضولی اجازه دیگه اثر نمیتونه بکنه، چون خرج اون ثمن از ملک مشتری الى ملک شخص ثالث که بایع فضولی، شخص فضولی بود. حالا دیگه وقتی خارج شد مبادله بین مبیع و بین اون قرار گرفته بود، نه بین چیزی دیگری تا بشه امضا بکنه، اونم که از ملکش رفته بیرون، ملک مشتری رفته بیرون قبل از اجازه مالک، پس اجازه بی اثره. با اینکه در اونجا باز آقایون فقها اجماع کردن که اگر اجازه میکرد اجازه نافذ بود، چون این بحث لو لم یجزه در بحث لو اجازه، آقایون گفتن اجازه نافذه دیگه، علل کشف از اول نافذه، علل نقل از حین اجازه نافذه. پس بنابراین حکم به مملکیت تسلیت، مملکیت تسلیت مشتری فضولی را بر ثمن موجب تملیکش میشه، این مستلزم اینه که دیگه اجازه از کار بیفته، با اینکه در اونجا گفتن اجازه از کار نمیفته، همه جا دیگه اجازه از کار میفته، چون همیشه اگر قبض و اقباض شده باشه اجازه دیگه از کار میفته، چون این تسلیت شده و تسلیت با علم به فضولیت شده، هران اجازه دیگه نمیتونه اثر کنه، با اینکه ما در اونجا مشهور و ما و اینا گفتیم که نه اجازه اثر میکنه. اینم نقض یا اشکال نقضی دوم. پس سه تا وجه اینجا برهم شیخ بیان کردن، یکیش وجه حلی است که انه، دو تا وجه نقضی است برای اثبات این که این مال باقی است بر ملک مالکش که مشتری باشه ثمن، و لم یخرج من مال المشتری الى ملک الفضولی پس یجوز له الرجوع. بر این دو نقض مرحوم شیخ اشکال وارد شده، این دو نقض اینجا وارد نیست. نقض دوم اشکالش اینه که در اونجا گفته ایشون گفته نه، یعنی آقایی میگفتن برای این که ایشون این نقض وارد نیست به جهت این که وقت هم تمام شده.